بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدای سبحان در محضر قرآن هستیم و حالا با اون بحثاییم که خصوصا جلسه قبل مطرح شد، دیگه انشالله با انرژی مضاعف و انگیزه مضاعف مباحث قرآنی رو پیش خواهیم برد و تمرکزمون رو میذاریم بر معارف قرآن. البته به عنوان شواهد قضیه از این چیزهایی هم که پیرامون هست انشالله استفاده خواهیم کرد. خب از این جلسه انشالله بنا داریم که آیاتی که میخوانیم رو با یک ترتیل زیبا و یک صوت زیبا که دستورم دادن قرآن رو به صوت زیبا بخوانید که هم قلبمون نورانی بشه به این آیات در این ماه نزول قرآن، هم بحثمون منور بشه به این صوت زیبا و خستگیمون در بره. انشالله آیاتی که قرائت میکنیم رو اول صوت زیباش رو میشنویم و بعد آیه رو با هم بررسی میکنیم. خب ما آیات 57 تا 62 سوره مبارکه واقعه رو داشتیم مرور میکردیم. اول آیه 57 سوره واقعه رو بشنویم.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون.
در این آیه خدا متعال خطاب به کسانی که باور ندارن نسبت به نشأه بعد میفرماید نحن خلقناكم، ما شما رو خلق کردیم. فلولا تصدقون، چرا تصدیق نمیکنید؟ معلوم میشه که اکثر ما تصدیق واقعی نمیکنیم، قضیه تصدیق ذهنی میکنیم به نحو کلی. کی خلقت کرده؟ خدا میگه تو قرآن. از اینا اگه بپرسی که من خلق السماوات والارض لیقولن الله، وقتی سوال کنی همه میگن که خدا خلق کرد، ولی همونجا در ادامه میفهمن که افلا تتقون. خب چرا تقوا نشون نمیدی؟ چرا این تو رفتار تو بروزی نداره؟ چرا مبنای رفتار تو واقع نمیشه؟ معلوم شه که یه فاصله ایست بین تصدیق ذهنی این قضیه و تصدیق عملی این. ما تصدیق ذهنی داریم همه خلائق، بگیم خالق ما خداست، ولی تصدیق عملی قضیه مهمه که یک توجهی میخواد، توجه به اینکه نسبت من با او چیه، ربط وجودی من به او چیه، کیفیت خلق من چه شکلیست، چه شکلی منو خلق کرده. که اگر این قضیه تصدیق بشه من توهمی من میشکنه، من توهمی من بشکنه نشئه توهمی منم میشکنه، و وقتی من توهمی من شکست و نشأه توهمی من شکست دیگه اصلا معاد اثبات نمیخواد. آدم به عینه میبیند همه وجود خودش را در قبضه عالم ملکوت و عالم غیب، که همه اعمال و حرکات و رفتار من تو مشت عالم غیبه. من یک موجود مقهور در چنگم. البته این در چنگ نه به معنای قهر و غلبه و سختی و تنگنا و اینا، در چنگم، هم در چنگ رحمت او هستم، هم در چنگ تقدیر او هستم، هم اگر معصیت بکنم و پا رو کج بذارم در چنگ خلاصه اعمال قدرت و اعمال قاهریت و عقوبت او هستم. اصل اولیه عقوبت نیست، خدای متعال با کسی رفتار اولیهش عقوبت نیست، رفتار ثانویه خدای متعال اونم از باب اینه که انسان خودش رو محروم کرده از رحمت، اونم از ما شروع میشه، ما دیگه قابلیتش رو از دست میدیم. خدای متعال حکیمه و در مرتبه فعل خدای متعال قابلیت شرط در مرتبه فعل. اینا بحثایی است که ما هی پرهیز داریم از اینکه این بحثا تخصصی بشه، جاهای خودش اینا رو به صورت تخصصی تر بحث کردیم تو بحثای سری در المیزان، سوره متففین، جاهای دیگه بحث شده، انشالله بازم اگه عمری باشه توفیق باشه بحث میشه. خلاصش اینه که در مرتبه فعل خدا، نه اسما و صفات خدا. اسما و صفات خدا دیگه کار به من و شما نداره. خدا مهربون هست، من و شما باشیم نباشیم، خوب باشیم بد باشیم، خدا مهربونه. ولی تو مرتبه فعل خدا، فاعل همیشه مفعول میخواد و فاعل همیشه قابل میخواد، قابل باید باشه و میزان قابلیت، به میزان قابلیت دریافت میکنه در فعل خدا. در خدای متعال عطوفتش، محبتش، کرامتش، عنایتش، توجهش، ستاریتش، ستاریت خدای متعال هم فعل خداست، اونم قابلیت میخواد. اگر من کاری کردم که دیگه قابلیت ستاریت رو از دست دادم، خودم محروم کنم. آقا پرده رو کنار زدم، پوشش رو انداختم، این رو انداختم کنار، خب تموم شد دیگه، خب لو میرم دیگه، رسوا میشم دیگه. تو همین دنیا چقدر آدم رسوا شدن، یعنی مخالف ستاریت خداست. ما توهماتی داریم، فکر می‌کنیم ستاریت خدا یعنی انگار خدا ما بدهکاره، وظیفه‌شه که بپوشونه، هر غلطی من کردم باید بپوشونه. بعضی این شکلی دارن ستاریت خدا حرف میزنن، شاکی هم میشی. وقتی یه نقدی که به اون کتاب شنود داشتن همین بود، خیلی هم. که این با ستاریت خدا جور در نمیاد. اصلا ستاریت خدا یعنی چی؟ ستاریت خدا رو توضیح بده اول. اصلا تصور در مورد خود خدا چیه که در مورد ستاریت خدا؟ تو ربط محضی، تو فقر محضی، تو لایه های مختلف، تو نشئه های مختلف ارتباط و اتصالی داری به خدای متعال. در مرتبه فعل خدای متعال به میزانی که قابلیت نشان میدی خدای متعال، فعلش بر تو جاری میشه. البته این فعل خدای متعال یه وقت بر اساس رحمانیت خدای متعاله و در دنیاست، اونجا دیگه خیلی به قابلیت کار نداره. خدا به ترامپ هم داره روزی میده، خدا به ترامپ هم سلامتی داده، آن به آن داره نفس میده، لذت میده. اینا چیه؟ اینا دیگه به قابلیت او کار نداره. اینا البته رحمت به معنای دقیق و درستش نیست، به اون معنای دقیقش، برای اینکه اینا همش بلاه، ابتلاه، یعنی مکافات نیست، یعنی پاداش نیست، جزا نیست، اینا بلاه. بعد بین جزا و بلا تفکیک کرد که از اون معارف عمیق قرآنی خصوصا در سوره مبارکه فجر به این مسئله اشاره داره و میخواد تفکیک کنه. فکر نکنه که خونیم تو اون آیه که رحمتی اگه از جانب ما رسید میگه هادالی، نه، این اصلا ربطی به تو نداره، این اصلا به قابلیت نیست. اما اینجا خلط میکنه، فکر میکنه اینجا دیگه من قابلیت دارم. بله، قابلیت تو شرط برای فاعلیت خدا، ولی نه اینجا. اینجا به خاطر قابلیت تو نیست، جای دیگری به خاطر قابلیت توه که اونجا اگر اوج پیدا کردی، به خودت نسبت دادی، از خودت دونستی، خودتو قابل دونستی، حمد نکردی، تسبیح نکردی، اونجا هم ازت گرفته میشه، یعنی قابلیتشو از دست میدی. یعنی خدای متعال عنایتای به تو میکنه به معنای واقعی کلمه، رحمت واقعی کلمه، مثل بلعم باورا. صلاحیت داری، عبادت کردی، تقوا نشون دادی، علمی بهت دادن، لو شئنا لرفعناه بها ولکن او اخلد الى الارض و تبع هوا، راه افتاد دنبال خود توهمیش، خود توهمیش برش گنده بود، محروم شد از اون قابلیت و فیض، بعد شد مثل هو که مثل الکلب. خب اینجا هم دقیقا چون ستاریت خدا رو از قابلیتش افتاد، خدا رسواش کرد برای همیشه تاریخ. خدا برای بلعم باورا تو قرآن آبرو گذاشته، خدا برای فرعون تو قرآن آبرو گذاشته، اینا ستاریت خداست یا نیست؟ من به تجربه نزدیک به مرگ کار ندارم، درسته یا غلط، خدای متعال ستار یا ستار نیست، برای چی فرعون اینقدر اسم برده؟ شما تو همسایه‌ات یکی کار بد میکنه، این میاد داد بزنی اسم بیاری؟ این نه که خدا رو با ننه بابا مامان بزرگ اینا مقایسه میکنن، جا چی میگن؟ حتی اونجا دستشون اینجوری میگیرن، میگن نقد ما هم همینه، به حضرت موسی هم نقدمون همینه، سطح فهم شما هم همینه دیگه. اینجا هم قاعده قدرت هم میگن نقد ما به خدا هم همینه، یا بعد آیا توی جور دیگه چی کنن دیگه؟ میگن نه، اینجا تو نفهمیدی، درست نفهم، باش تو خوبی، هرچی تو میفهمی. ببین اینا چی میگی الان؟ این فرعونه آخر، چون جای دیگه که خوب به این آیات استناد میکنن، میگن موسی رفت، خدا به موسی گفت پیش فرعون که میری قولا له قولا لینا، همین آیه رو میارن، میگن ببین خدا میگه با فرعون منم خوب صحبت کن. آخ خب چرا فرعون هی اسم میاره، چه جای دیگه بعدشو میگه؟ اینا ستاریت خدا نیست، خدا دیگه ستار نیست برای فرعون، یه کسی در طول دیگه مرده، آقا پویستان مرده حرف نمیزنن، یه غلطی کرد، حالا هی اسم هر کیم میاد چه به قبل این قرآن رو دست میگیری، خب به کل هر کسی که در این قرآن مدحش کردی هی مرور میکنیم کیا رو تو خدا تو قرآن مدح کرده، کیا رو ذم کرده، کیا رو خوب گفته، کیا رو بد گفته، هی کار داریم، هی فرعون ما رمزونم بشین قرآن بخون، هر یه آیه اینقدر ثواب داره، هم تاکید داره بخون. خب خدا اسم فرعون رو نیاره، اینقدر بدبخت، یه غلطی کرد، این یه نفرم بوده دیگه، چون موسی که یکی بوده، موسی که چند تا نبوده که، این فرعون هم درسته فرعون میگفتن، ولی این فرعون روبرو موسی یکی بوده، همین یه نفره که آخر جسدش هم نگردشه که مایه عبرت بشه، الان همین الان عکس بزنید تو اینترنت هست جسدش هم نگردشه، خدا اینا ستاریت انقدر آبرو میبرن از بنده. یه غلطی که از اونم که تو خلوتاش گفتن خلوتو خوبی داشته، آخرش هم که موقع مرگش گفت ایمان آوردم، تازه خدا میگه اونم قبول نکردم. چرا که خدایی که قرآن میگه فرق میکنه با اون که اینا تو ساختی، اینا زاییده ذهن خلاق نویسنده است. توی داستانه باور نکردنی بود که آخرش اون چهار تا قضیه که نشون میدار میگم این راسته این دروغه، بعد مثلا اون که دروغ میگه زاییده ذهن خلاق نویسنده است، واقعیت نداره. خدای واقعی اینا نیست، خدای واقعی ربه، خدای واقعی حقه. آیه رو ببینید، سوره حج آیه 62، ذالکه به ان الله هو الحق. این هو آقا چی میرسونه؟ انحصار رو میرسونه. این به خاطر این است که خدا فقط اوست که حق است، حق محضه. و انما یدعون من دونهی هو الباطل، همه چی غیر از او باطله. و ان الله هو العلی الکبیر، فقط او حقه، فقط او واقعیته، هر چی غیر از او باطله. الان این صفحه تلویزیون وقتی این تصویر توش نباشه چیه؟ تلویزیون خالی، تلویزیون خاموش چیه؟ هیچ چیه. تلویزیون که روشن نمیشه چیه؟ میندازن دور. من که فقط دست و پاگیره، وزر و وباله. تلویزیون میخوان به خاطر چی؟ به خاطر نمایش، به خاطر صورتگری، برای که اصلاً با خودش مفت نمیارزه. همه ارزش تلویزیون هم به اون کیفیت تصویری که نشون میده، به کیفیت صدایی که نشون میده، به بزرگی تصویرشه. بلکه کسی با این اگه قرار بشه که این تلویزیون تصویر نشه بشه، هر چی بزرگتر وزر و وبالش بیشتر، هی اساس کشی میخوای بکنی نشکنه، اینطور نشه کی حالا اینو بلند کنه کجا بذارم، فقط هزینه، بدبختی، غصه. اونم که تلویزیون نفسش رو خاموش کرده از جلوه‌گری خدای متعال گرفتاره، وزر و وباله، یه حمال یه تلویزیون خاموشه. این نفس ما همینه. حالا میخونیم آیه فوق‌العاده‌اش رو، خلق الانسان من علق، که این آیه دیوانه میکنه انسان رو. انسان اینه، انسان تعلقه، انسان علقه است، انسان علاقه است، انسان وابستگیه. مثل چی؟ مثل تلویزیون. تلویزیون چیه؟ علقه است. به تلویزیون میگی تو چی؟ میگه من هیچیم. تو چی نشون میدی در من؟ من همونم. میگه تو کدوم کانالی؟ میگه هرچی تو بگی. آقا تو مستند نشون میدی؟ اگه تو نشون بدی. تو خندوانه نشون میدی؟ اگه تو نشون بدی. تو فوتبال نشون میدی؟ اگه تو بگیری. تو ماهواره نشون میدی؟ یا شبکه قرآن؟ میگه هر کدوم که تو بگیری. تو چی؟ من هیچیم. من فقط ظرف تجلیم، من فقط ظرف بروزم، من هیچیم. اگه بروزی که باید داشته باشم نداشته باشم، وزر و وبالم، بدبختم، باطل محضم، سیاهیم، ظلمتم، گرفتاریم، عذابم، شقاوتم. تلویزیون اینه. همه اون حقش چیه؟ اون تصویر ذالکه بان الله هو الحق، همش خداست، همه اون کمالات خداست. خودش باشه چیه؟ باطل. همه موجودات از حیث وجه اللهی هستند، اگه اون نباشه چی هند؟ باطل. این زمزمه زیبای بلبل چیه؟ این جلوه‌گری خدای متعال، این دست لطیف، این اسم لطیفه، این لطافت خدای سبحانه. این لطافت شبنم چیه؟ شبنم چقدر جذابه؟ جذابیتش به چیه؟ به اون شبنم، به اون لطافتش، به اون برگ. توی یک صبحی توی شمال اگه تجربه کرده باشید، اول صبح آفتاب میزنه، توی اون مثلا شهرهای مثل بابل و اینا که بابل و ساری و اینا که مرکز بهار نارنج و ایناست، تو بهار بهار نارنج بزنه، بعد این بوی بهار نارنج، این شبنم رو درخت نشسته، درخت نارنج، این برگای دوست داشتنی، اون درخت، اون هوای خنک و مرطوب، اینا همش مظهر لطافت. کیه؟ چیه؟ اینا همش تلویزیونه. فقط تو تلویزیون نیستی. این معرفت نفس فقط ما نفس ما نیستش که، نفس همه موجودات. فقط انسان به خودشون از همه نزدیکتره، به خودش بهتر از همه میتونه تمرکز کنه. در چیه خودش تمرکز کنه؟ در نیستی خودش، در مخلوقیت خودش، در مربوبیت خودش. متوجه میشه که هر چی هست اوست. این تلویزیونه، داره میبینه، این مظهر بصیر، داره میشنوه، این مظهر سمیه. مظهره، هرچی هست مظهره، هرچی هست نمایش، نمایش داره میکنه اسم بصیر رو، اسم سمیع رو، اسم خبیر رو، اسم قدیر رو. این دست من نمایش دست اوست، این چشم من نمایش چشم اوست. اون بیت چی بود؟ ببینید حافظ چقدر قشنگ میگه: ای قصه بهشت ز کویت حکایتی، شرح جمال حور ز رویت روایتی. حالا جنبه‌های ادبیش که سر به آسمون میزنه که هیچی، ز رویت روایتی، اون که هیچی. معنا رو ببینید: ای قصه بهشت ز کویت حکایتی. تازه بهشت هم حکایت کوی توست، بهشت هم تلویزیونه، نه من، نه دنیا، بهشت هم تلویزیونه، بهشت هم برای تماشای توه. فهم ما مشغول تلویزیون میشیم، یادمون میره که کیو داره نشون میده. مثل بچه که همین ترکیب رنگ ها، اصلا تشبیه بچه هم کردن دیگه تو روایت، تو حدیث معراج. بچه تلویزیونی که نگاه میکنه، بچه های کوچیک نمیفهمن که چی به چیه، ترکیب رنگ ها رو خوششون میاد. یه صورت رو جابجا میشه، بچه های کوچیک شیرخوره رو بزن جلوی تلویزیون، ببین جذبش میکنه. چی جذبش میکنه؟ یعنی اصلا میفهمه چیه، داستان میفهمه چیه، قصه میفهمه چیه، اصلا ببین این کیه، اصلا این چیه، این عروسک ها چیه، کیان، اصلا هیچ چی نمیفهمه، اصلا عروسک نمیدونه یعنی چی. این فقط ترکیب رنگ ها جذبش میکنه. یکم آگاه بشه میفهمه عروسک و فلان و اینا. خیلی از اینا توی سطحی میمونن که فقط عروسک و عروسک میدونن. این آقای، حالا بعضی ها رو اسم میارم یه اثر ناچاریه، وگرنه بنا به اسم بودن نیست. حالا اسمم که میاریم یه لطفی توشه، حالا بعضی از این هنرمندا رو اسم میاریم، خدا بهشون هم خیر بده. این آقای هومن حاج عبداللهی که اون پنگول رو صوتشو داشت، رفقایی که بودن تو قضیه، یکی از دوستان مجری مون تعریف میکرد، میگفت یه جایی ما رفته بودیم برنامه و میگفت که من مجری بودم، این پنگول آورده بودیم پشت میز، پنگولی که تلویزیون پخش میکرد، دیده بودید. خب این صدا پیشش آقای هومن حاج عبداللهی بود. میگفت اینا بنده خدا اونجا نشسته بود، این بچه‌ها که اومدن اولین بار این پنگولو از نزدیک دیده بودن، میگفت اینا همه، حالا به تعبیر ما، کرکوپر ریخته بود که به پنگول نگاه میکردن، یکی داره با دست تکونش میده، یکی اون پشت نشسته داره حرف میزنه که آقای هومن حاج عبداللهی. میگفت اینا همجوری مات و مبهوت، میگفت این بچه‌ها رو سیخ میدن، میگفت برو اونور نگاه نکن، برو اون پشت. گناه این میبنه نگاه کنه، یکی اون پایین نشسته، یه آدم دستشو این بالا گرفته داره تکون میده، بعد اینم اصلا صوت نداره، یکی اون بالا نشسته داره حرف میزنه. نه تازه ببینه قضیه چی بوده. خیلی از ماها زندگیمون خلاصه میشه تو همین پنگولی که دیدیم، فکر کردیم تکون میخوره، حرف میزنه، دست داره، کله داره، صوت داره. یهو میریم نزدیک، یا اصلا اولم همینه دیگه، نزدیک میشیم. چرا اینجور فکر میکنیم؟ چون دور بودیم. یونادونم این مکان بعید. وقتی نزدیک شدیم، قرب پیدا کردیم، نزدیک شدن به همینه که این نشعه ها رو طی میکنه، این حجاب نشعه رو رد میکنه، نشعه به نشعه، هرچی اینا حجاب رو طی بشه، که تا یه سری نشعاتش ظلمانیه، برخی نشعاتش نورانیه، حجاب های ظلمانی، حجاب های نورانی، این نشعه ها رو که کنار بذاریم نزدیک میشه، قرب وجودی پیدا میکنه، قرب ادراکی و عاطفی پیدا میکنه. و اینا خدا که جایی نیست که ما بریم بهش برسیم، خدا همینجاست، فقط ما ادراکمون از او دوره، توجهمون از او دوره. دیدی بعضی وقتا یه آدمی نزدیکت، توجهت ازش دوره، اصلا اینو به حساب نمیاری، بعدا میفهمی که چه آدم مهمی بوده، پیش اومده برای شما، برای ما پیش اومده. بعضی آدمایی که اصلا همه کار است، همین چیزی که دنبالش میگردی، همین بغل دستت نشسته، صد جا رو رفتی پرسیدی، زنگ زدی اینور اونور، بعد مدت ها میفهمی همین که اینجا نشسته، بعد میگی چرا کاری نکردی، میگی من چیز نگفتی، همینجا نشسته بود، قرب وجودی داشت، بغلت نشسته بود، ذهن دور بود، ادراک دور بود، عواطف دور بود، علاقت به دیگران بود، فهم می‌کردی اون کارو تو رو می‌ندازه، این رو می‌ندازه، این رو می‌ندازه، نفهمیدی، نشناختی، پیدا نکردی. حجاب‌ها رو که کنار زدی نشعه به نشعه به اون نزدیک میشه. وقتی نزدیک شدی میفهمی که این دست و صورت و فلان اینا نیست. یه چیزی نگم از اداره اخراجم کنم. اینا خوششون بیاد، اونا بدشون نیاد. اینا کف بزنن، اونا فلان نکنه، اینا فوشم ندن. حجاب‌ها رو که زدی کنار میفهمی که اینا همه پنگول تلویزیون بودن. پنگول یکی دیگه است. صوتش یکی دیگه است، دستش یکی دیگه است. پنگول واقعی ایشونه. الان این آقای بهرانی که صدا پیشه جناب خانه تو خیابون را بره چند نفر میشناسن؟ حتی الان دیگه بیشتر میشناسن. اولا چند نفر میشناختن؟ بعد اگه به یکی میگفت جناب خان منم، چیکارش میگم؟ میخوام اینا دو گوشش. جناب خان یکی دیگه است. این تصویر ذهنی، اونس ذهنی جناب خان به یکی دیگه است. تاکی جناب خانی نیست. آقا نیست. اینجا میگیم که بلا تشبیه آیه رو میخوام شبیه سازی کنم، ذالکه به ان این آقای بهرانی هوال حق و نماید اونم اندونهی هوال باطل. اینجا هرچی که جناب خان بوده همین آغاز، هرچی دیگه تصور میکنی باطله. ما اصلا جناب خانی دیگه نداریم. همه اون شوخی ها بود که جناب خان میکرد. تو فهم میگن این آدم با این کله بنفشش و این دست و قیافه اونجوری لم میداده اینا داره شوخی میکنه، بداهه گویی میکنه. اصلا اون نبود، اون با اون صدا پیشه بود. همه شوخی ها مال ذهن او بود، از او میومد، بعد به کلام او میومد، اصلا همش او بود. من چه بکنم؟ تو اشتباه فهمیدی، خاطر دوریت بود. اگه نزدیک بودی بغل اون صدا پیشه نشسته بودی میفهمیدی، چون از صدا پیشه دور بودی، حجاب داشتی، تو حجاب این صورت ها و مرایا و اکوس به تعبیر عرفا و ابن عربی و دیگران. چی میگه؟ کل ما فی الکون وهمان او خیال او اکوسون فلمرایا او ظلال. دیگه همینه دیگه. الان جناب خان که میبینیم چیه؟ حتی این فهمیدنش بنده که نمیفهمم. حرف فقط. خدا توی ماه رمضان توی شبهای قدر حالی میکن. اون رزق اصلی که تو شبهای قدر روزی میشه همین است. اونی که باید بخوایم همین است. قرب بخوایم. نزدیکی بخوایم. این فاصله ها کنار بره. بفهمیم. نه خودم کاریم، نه هیچکی، همه اینا تصورات. فکر میکنم یه چیزی گفتم، یکی هدایت شد، یکی جذب شد، یکی فلان شد، این کتاب من، این قلم من، این صدای من، این فلان من. صد خودم جناب خان رو اشتباه گرفتم، جناب خان خودم، جناب خان خودم رو اشتباه گرفتم. میگم خودم هم. میرم اونجا میبینم که کسان من نبودم که. بعد فکر میکردم که اینا که ارزشی نداره، اونا ارزش داره. پوله که ارزش داره، قدرت، شهرت، ثروت، سرمایه اجتماعی، اعتبار اجتماعی. یهو میرم اونجا میبینم که این نفس به نفس، این ذهن، یه یا حسین، یه یا علی، یه لحظه تو دلم اومد این کارو بکنم، یه لحظه گفتم این بده، یه لحظه گفتم این خوبه، همون قضاوتی که اون برادر کرده، یه لحظه تو ذهنش اومده بود که این دروغ میگه، اینا واقعیت بوده. اصلا همش هم اینا بوده، من چیز دیگری اصلا اونه نیست، اینا حقیقت بود. ادامه کلام حافظ رو ببینید. ای قصه بهشت ز کویت حکایتی، شرح جمال حور ز رویت روایتی، انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه ای، آب خضر ز نوش لبانت کنایتی، هر پاره از دل من و از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، کی عطرسای مجلس روحانیان شدی، گل را اگر نبوی تو کردی رعایتی. بوی توست، بوی تو رو میده. گل بوی چی میده؟ بوی او رو میده. چقدر لطیف. در آرزوی خاک در یار سوختیم، یاد آور ای صبا که نکردی حمایتی، که در آتش هر خیال رخش دست میدهد، ساقی بیا که نیست دوزخ شکایتی. دانی مراد حافظ از این درد و قصه چیز، از تو کرشمه ای و ز خسرو عنایتی. پس این میشه قضیه کیفیت خلقت ما. قرآن با چه شروع شد؟ دین چه شکلی شروع شد؟ قرآن با چی شروع شد؟ اقرأ بسم ربک چی؟ الذی خلق. معارف، آقا دروازه معارف از اینجا شروع میشه. کجا ما تو دینی؟ توی معارف دانشگاه، تو سخنانی ها، منبرا، از الذی خلق شروع کردیم، از خلقت شروع کردیم، از کیفیت خلقت شروع کردیم. کیفیت خلقت هم شروع میکنیم، میریم تو کلمات. این سلسال کالفخار یعنی چی؟ اون تراب یعنی چی؟ حالا چرا یه جا گفته سلسال کالفخار، یه جا گفته تراب، یه جا گفته منی یمنا، یه جا گفته نطفه؟ اینا فرقش با هم چیه؟ بحثای علمی. بابا اصل قضیه حالیت کی یا نه؟ هی تو کلمه میریم. میفهمی چی یا نه؟ الذی خلق، به نام خدا نمیگه، به نام خداوند مهربان نمیگه. اون اول همه آیات و سوره ها هست، اون درست، اون سر جای خودش. برای تذکر و توجه و گفتگو با ما از کجا شروع کرده؟ به نام خداوند مهربان، به نام خدایی که ستاره، به نام خدایی که مثلا فلانه. از اینکه ما معمولا تک نوازنده گیتار هستی و چون نوعی حرفا. بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اصلا از این قشنگتر میشه حرف بزنه؟ آدم دیوانه میشه از این معارف، از این بیان. به نام رب تو، اون کسی که خلق کرد، اول مطلق خلق، نه تو رو خلق کرد، خلق کرد، به نام خالق. خب اما خلقت تو، از اون هرم گفت الرحمن خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اونجا علم القرآن خلق الانسان، اونجا باز خلق انسان رو. یعنی رحمان اولین تجلیش در تعلیم قرآنه، بعد در خلقت انسان، که شاید هم با هم. خلقت اون اوله، خلق الانسان و خلقت انسان و اولین قضیه است که ما بهش توجه داشته باشیم. ما مخلوقیم، ما کار آفرینش هنری یکی هستیم و خلق نکره بذاره رو تاخچه، آن به آن داره میدنه و میده، آن به آن. بعد از چی خلق کرده؟ خلق الانسان من علق. خب اینم از اون معارف زلالیست که همجور گفتیم و به ترجمه هایم غلط خرابش کردیم. حالا میگم غلط دیگه، سطح شکوه اون قضیه رو انداختیم. علق یعنی چی آقا؟ علق از ریشه عین و لام و قاف، علق. علق کلمات همخانوادش چیه؟ علقه، علاقه، تعلق. علق یعنی چی؟ ما میگیم خون بسته شده. بابا خلق الانسان من علق، این انسان مراتب داره، این علق هم مراتب داره. کمتری مرتبه انسان هم کمتری مرتبه علقه، بالاتری مرتبه انسان هم بالاتری مرتبه علقه. همه هویت انسان رو علق تشکیل. این معرفت نفس، این آیه اینه توی قرآن. تو خلاصه میشی در علق. انسان یعنی چی؟ انسان یعنی علق. علق یعنی چی؟ تعلق، یعنی وابستگی. آقا چسب یعنی چی؟ مثال تلویزیون رو عرض کردم دیگه. تلویزیون چیه؟ هرچی که نشون بده. یعنی تلویزیون چی داره؟ الان جواب این سوال چیه؟ تلویزیون چی داره؟ هرچی پخش کنم. تلویزیون چیزی نداره. تلویزیون چی داره؟ هیچی. اگه منظور خود تلویزیونه؟ هیچی. اگه منظورتون تصویری که از توش پخش میشه؟ هرچی بپخش کنه و هرچی که خودش توجه کنه، یعنی هرچی بگیرن تو هر کانالی که قرارش بدن، به هر طرف توجه کنه، به اون گیرنده، به کدوم موج و به کدوم فرستنده توجه کنه، این گیرنده همونو دریافت میکنه. بستگی به این داره که اون دست شماست، کنترل این ور بشه یا اون ور بشه. ترکیه رو بگیری، اروپا رو بگیری، آسیا رو بگیری، ایران رو بگیری، شبکه قرآن رو بگیری، افق بگیری، هر جا رو بگیری تو میگیری. درست شد؟ چسب چیه؟ چسب یعنی چی؟ چسبه؟ یعنی این الان این چسب چیه؟ چسب یک ابزار برای چسباندن یه چیزی به یه چیز دیگه، یا چسبیدن خودش به یه چیز دیگه. اصلا وسیله چسبیدنه. کارش چیه؟ کار چسبیدنه. اگه منظور اینه که جنسش چیه، اون حالا یا کاغذه یا چه می‌دونم قطره است، چیه نه. ولی هیچی نیست غیر از چسبیدن. این چسب چیه؟ بس در به عینک بچسبه، به انگشتر بچسبه. چسب الان توی انگشتر. و چسب مثلا توی انگشتر به حساب نمیاد دیگه. شما نمیگه که این الان یه نگین داره، یه رکاب داره، یه چسب. چرا؟ برای اینکه وجودش وجود ربطیه. مثلا اینکه میگیم مسند و مسند و الی یه اسناد داره. و اسنادش ربطیه. اسم و فعل هست، حرفه که ربطیه. دیگه الان وارد این بحث تخصصیش نمی‌خوام بشم. انسان رو از چی آفریدیم؟ از علق. علق یعنی چی؟ کمترین مرتبه علق اون نطفه‌ای که میره آویزون رحم میشه، میچسبه. چسبید. انسان از چسبیدن شروع میشه، از اون نطفه‌ای که چسبید بالاخره. یه جا گرفتار شد. این علق، تعلق. بعد مرحوم مصطفی چه تعبیر قشنگی داره در از تحقیق. میگه اون تعلق اون چیزیه که اونی که چسبیده خودش به خودش بند نیست، تقوم فی نفسه نداره. از خودش هم بگم اونی که این به اون چسبیده، او باید برای این یه کاری بکنه، نه اینکه یه چسبیه که حالا خودش یه کاری بکنه. این فقط چسبه. دارید لطافتو؟ این متعلقش مهمه. این یه تعلقیه که متعلقه هی یه کاری در این میکنه، این جایگاه پیدا میکنه خودش به خودش. سیگال وقتمون هم گذشته، اینو بتونیم تمومش کنیم. این میشه تعلق، این میشه علقه. هر چیزی که آویزونه، هر چیزی که به چیزی چسبیده، هر چیزی به چیزی، چه تعبیری باید به کار بریم تعبیر دقیق، هر چیزی که گله یه چیزی، هر چیزی که به چیزی آویزونه، هر چیزی به چیزی خورده، هر چیزی به چیزی چسبیده، همین چسبیده، این میشه علق. این کمترین مرتبه انسان در جنین از نقطه شروعشیه، از علقه. و همینجور مرتبه خلقه، خلقت انسان علقه. آن به آن هم که خدای متعال خلق میکنه، من علق خلق میکنه، از اون علقه، از اون تعلق. و تا ابد هم این تعلق و علقه هست. تو نشعه اولا خلقت با علقه، تو نشعه اخرا هم خلقت با علقه. اینجا همه وجودت علقه و الان هم علقین. آقا الان مثلا ساعت 3 شب دیگه الان ما داریم صحبت میکنیم با، خب یه چند دقیقه دیگه من سحری خورد، الان بنده و شما علقمون به سحریه. سحری نخوریم چی میشه؟ این هم علقه دیگه. من و شما علق داریم به سحری، به آب، به نون، به هوا. همه انسان چیه؟ علق. وجود مادیش همش علق، وجود برزخیش هم همش علق، وجود قیامتیش هم همش علق. مثلا انسان یعنی علق، خلق الانسان من علق، همش تعلق. چقدر این آیه خدا چه شکلی قرآن رو شروع کرد؟ با این دوتا آیه. بخوان به نام ربی که خلق کرد، انسان رو از علق خلق کرد. تموم شد. از اینجا شروع میشه. این خلاصه هستیست، این هستی شناسی است، این انسان شناسی است، این کیهان شناسی است، این نشأت شناسی است، این دنیا شناسی است، این برزخ شناسی است، این آخرت شناسی است. تو علقی، یک وجود متعلق، چیزی جز تعلق و وابستگی نیست. یک وجود محتاج محض، نیاز محض. این اون رکن قضیه است که بهش توجه داره. بعد دیگه حالا نکات دیگری که در آیات دیگری هست که حالا انشالله در جلسه بعد بهش اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.